بسم الله الرحمن الرحیم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. می‌فرماید که خداوند کعبه بیت الحرام رو وسیله قیامی برای مردم قرار داده. ما معمولا درک و برداشتمون از کلمه قیام عمدتا قیام سیاسی است، یک حرکتی علیه یک حاکمیتی است، گرچه خود اون هم یک قیامه، ولی منظور از قیام در برابر قعود، بی حرکتی، بی توجهی، سهلنگاری و سستی. یعنی حج یه وسیله است برای برخاستن، بلند شدن، جدی گرفتن، هوشیار بودن و اونچه که وظیفه هست انجام دادن. حالا باید دید تا چقدر این ظواهر و آداب و مناسک سوری حج میتونه انسان رو بلند بکنه و به قیام برسونه. در هر حال فردا مراسم اصلی حج آغاز میشه. فردا شب به عرفات باید باشیم، وقوف در صحرای عرفات. بعدش هم که هنگام شب به صورت دست جمعی به سوی مشعر الحرام باید حرکت کرد و وقوف در مشعر الحرام، محل شعور به حرمتها، به قوانین. مشعر یعنی اون درک ظریف، درک دقیق به حریمها، حرمتها، یعنی نظامات، قوانین، حقوق دیگران، وظایفی که در برابر خدا داریم، مردم داریم، خودمون داریم. یعنی مرحله است در مقدم، یعنی بالاتر از مرحله عرفان و شناخت. و بعدم طبق دستور قرآن به صورت دست جمعی سیلوار باید به سمت منا یا منا حرکت کرد، که در واقع مرحله قربانگاهه. منا هم از همون ریشه تمنا و امانی و اینها میاد دیگه. تمنا یعنی آرزوها دیگه، خیالات در واقع، چیزایی که آدم تو ذهنش برنامه ریزی میکنه، آمال، آرزوهاست، و برای رسیدن به اون آرزوها حساب و کتابی براش تعیین میکنه، مثل برنامه ریزی های 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله دولت ها دیگه. اینو بهش میگن آمال، آرزوها در واقع. حالا بعضی ها منا رو عشق ترجمه کردن، ولی مناسب تر آدم میگه آمال، یعنی بعد از رفتن از عرفات و شعور به قوانین و نظامات، آدم میتونه برنامه ریزی بکنه، هدفیابی بکنه در زندگی به اون آرزوها و ایدئال هایی که حالا به ذهنش خطور کرده. اتفاقا شعاری هم که در آغاز به حریم در اون حج عمره کردیم و فردا هم یا بعد از قربانی اون طواف در واقع خداحافظی که انجام میشه، لبیکی هم که گفته میشه، اونم باز توجه و تأکید روی 3 موضوع هستش. و عرض امروز من درباره همین 3 مرحله است. ما هم میگیم لبیک، اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تا اینجا یعنی لبیک دیگه، آمدم 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 پروردگارا. و بعد حرفی که ما میزنیم اینه، ان الحمد، این 1، و نعمت 2، لک و الملک. پس حمد و نعمت و ملک لکه، فقط برای توه، به گونه ای برای توه که لا شریک لکه، هیچ مشارکتی هم نیست، یعنی 100% به تمام این 3 چیز از آن تو هستش. تلاشمون در امشب اینه که این 3 چیز رو بفهمیم که منظور چه چیزی هستش. یه مقداری البته عمیق‌تر، همه خب میدونن که مفاهیم عادی این کلمات چگونه است. اتفاقا جالبه که خداوند وقتی به ابراهیم هم میگه این خانه رو بساز، اونجا هم برای سه منظور میگه. ابراهیم تلاشی داشته که جایگاه این خانه رو پیدا بکنه. این خانه عرض کردم از زمان حضرت آدم ساخته شده بوده، ولی همطور که دیشب هم آقای دکتر باستانی گفتن که بعد از اسلام هم چندین بار خراب شده و بازسازی شده در طول تاریخ، که شاید ده ها بار صد ها بار از بین رفته و انسان های بزرگی که بودن یا انبیایی که بودن بازسازیش کردن. به هر حال زمان حضرت ابراهیم نبوده، آثارش پایه هاش بوده. قرآن میفرماید که از بوعنا لابراهیم مکان البیت، ما مکان بیت رو بهش نشون دادیم، جایگاهش، موقعیت جغرافیاییش کجاست، برای چی، هدف اصلا چی بود. الله تشرک بی شیئا، برای اینکه به من شرک نورزی، ورزیده نشه. یعنی اصلا تمام هدف، تمام برنامه ساختن خانه مقابله با شرک بوده، نه بی خدایی ها. همیشه خدا بوده تو جوامع، همیشه شرک بوده، چند خدایی بوده، تنوع خدا بوده، یا خدا اسمش بوده، ولی واقعیت توحید وجود نداشته. میگه خب وقتی اونجا رو پیدا کردی، ساختی، تهر بیتی الت، پاکش کن، آمادش کن، آب و جاروش کن. برای سه گروه میگه تهر بیتی الت طائفین والقائمین والرکع السجود. رکع السجود یکیه. حالا اینا باید بازش کرد که خیلی نمیخوام تو این جلسه وقت رو بگیرم. طواف در واقع یه حرکت عاشقانه است، مثل پروانه دور شمعه. قیام یعنی برخواستن و انجام یک وظیفه است، و اینا برای کسانی که وای میسن یا میگردن که معنای ظاهری قضیه است. رکع سجود هم باز در واقع در خدمت داوطلبانه یک نظامی و سیستمی آمدن. خود این مرحله هم باز میبینیم برای سه کاره یا سه پروژه است که این خانه باید انجام بشه. میگه خب وقتی حالا این کار کردی، و اذن فی الناس، در بین مردم اعلام بکن. وقتی اینجا ساخته شد و آماده شد و تمیز شد، آماده پذیرایی شد، در بین مردم اعلام بکن. اذن، اذان هم از همین لغت میاد دیگه. اذن فی الناس یعتوک رجالا، خواهی دید که پای پیاده خواهند آمد. و علی کل ذامرن، بر هر شتر لاغری. یعنی با شرایط سخت، چون راه های طولانیه دیگه. یعتین من کل فج عمیق، از هر دره عمیقی. منظور اینه که از اقصا نقاط دنیا با پای پیاده یا با مرکب های ارزون قیمت، لنگ لنگان، یعنی چنین عشق و برحال احساس و نیازی آدم ها رو اینطور میکشونه اونجا. خب خداوند این دعوت رو کرده که خب حالا بگو فناس، در بین بشریت، تنها اعراب نیستش. قاعدتا ما که حالا در این محیط امن، در این حریم قرار گرفتیم، وقتی که میگیم لبیک، قاعدتا باید پاسخمون چی باشه به خدا؟ همون چیزی که خداوند گفته که اعلام بکن، خواهی دید که پای پیاده یا با شترهای لاغر خواهند آمد. قاعدتا به طور طبیعی وقتی یک کسی اینجور دعوت میکنه، جوابش اینه که خدایا آمدم، پای پیادم نه، سوار جنبو جت شدم، آمدم من کل فجن عمیقم، از اون بر دنیا، درست از کانادا یا امریکا، از دورترین نقطه زمین، یا حالا فرض کنید از جای دیگه بیان. قاعدتا پاسخ باید این باشه، خدایا آمدم ولی با اتومبیل آمدم، مثلا از کدوم کشور آمدم، چون خدا اینو گفته. ولی چرا ما یه چیز دیگه ای میگیم؟ میگیم ان الحمد و نعمت لک لبیک. لبیکمونو همراه در واقع بیان سه حقیقت میکنیم. پس منظور تنها آمدن نیست که ما از چه محیط جغرافیایی و با چه وسیله ای آمدیم. پس اون پیام خدام که میگه این چنین خواهند آمد، فقط برای حضور جسمیشون، حضور فیزیکی در واقع نیستش که چگونه در واقع دارن میان. اتفاقا این همون مثلثی است که در سوره ناس هم میگیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، که حالا ارتباط این رو هم خدمتتون نشون میدم. در واقع حمد در برابر الوهیت نعمت ربوبیت و ملکم مالکیت دیگه، میگه من الحمد و نعمت لک و الملک قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. یک ارتباطی حالا توضیح بیشتر خواهم داد که این پیام لبیک اشاره به یک مثلث توحیدی است که فهم و درک و دریافت حقیقت در این سه جلوه است که انسان رو به صورت همه جانبه به توحید میرسونه. خیلی اتفاقا عجیبه که حضرت ابراهیم هم در این مناسک توحیدی، میدونید به جلسه قبلم اینجا عرض کردم که اعمال حج چیزی جز تبلور زندگی ابراهیم نیست. قرآن ابتدا ابراهیم رو معرفی کرده، توضیح دادم در دو شب گذشته که حدود 300 آیه در 26 سوره قرآن درباره حضرت ابراهیمه. نام حضرت ابراهیم بعد از حضرت موسی بیش از همه پیامبران تکرار شده، با این تفاوت که حضرت موسی عمدتاً رسالتش، مأموریتش در ارتباط با قوم بنی اسرائیل مطرحه که نامش انقدر تکرار شده 136 بار. خودش کمتر مطرحه، مطرح هستا، ولی عمدتاً یه تجربه تاریخی امت موحد قبل از اسلام و خدا داره معرفی میکنه که ما از تجربیات اونا استفاده کنیم. ولی در مورد حضرت ابراهیم مسئله امتی وجود نداره. عرض کردم ابراهیم مأمور هیچ امتی نبود، پیامبریست که امت نداره، پیامبر فرازمانی، فرامکانیه، فراتاریخی. اصلا خطی رو گشوده، در واقع امتی رو پایگذاری کرده که انبیا توی اون خط قرار گرفتن، وگرنه قرآن نشون نمیده که اون مأمور به قومی بوده باشه. در همون جوانی که از اون قومش خارج شده رفته، هیچ جای قرآن دیگه نمیگه مأمور به کدوم قوم بود، چی کار کرد، آمده تو بیابان یه چیزی ساخته برای قوم آینده، اقوام آینده. خواهرزادش لوط مأمور قوم لوطه، ولی ابراهیم مأمور به قومی در زمان خودش نبوده. اتفاقا جالبه که میبینیم ابراهیم سمبل ارزش‌های اخلاقی، یعنی رول مدل، الگو و اسوه انسان کامله. اول کسی است که به مقام امامت رسیده. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، همه کلمات رو تمام می‌کنه، همه درس‌ها رو و همه رو به عالی‌ترین نمره به نهایت می‌رسونه. همه چی رو 20 می‌گیره در واقع، که میشه الگو در واقع. جالبه که این سه چیزی که میخونیم در لبیک، ان الحمد و نعمت و بعدش و الملک، هر سه اینا هم باز الگوش تو قرآن ابراهیم هستش. در مورد حمد میبینیم تمام زندگیش در روزگاری که همه کردیت ها به فرعون، ببخشید نمرود داده میشده، به کسی که حاکم بوده، همه مردم تمام حمد و ستایش و مدحشون رو متوجه بت‌ها می‌کردن، ابراهیم از همون نوجوانی تغییر جهت داده، برگشته. البته در یه تجربه عقلانی خودش که اول به ستاره توجه کرده، دیده افول می‌کنه به ماه و بعد به خورشید، آخرش هم میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من رومو به طرف اون کسی که آفریدگار همه اینهاست کردم، حنیفن، من موحدم و هرگز هیچ عاملی رو شرک نمی‌ورزم. یا الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. یعنی در قرآن سمبل و نشانه کسی که در روزگاری که همه مدح و ستایش ها متوجه چیز دیگه‌ای بوده، یک نفر نبوده حتی که متوجه خدا باشه، این آفرینش رو از او ببینه، تمام مدح و ستایش رو حمد و متوجه بکنه، ابراهیم اول کسی است که این حرکت رو آغاز کرد. قرآن میگه ان ابراهیم کان امتن، یه امت بود به تنهایی، خودش یه ملت بود، امتن قانتن لله، یک امتی در واقع بود ابراهیم. در مورد نعمت هم همینطوره. پس قرآن هم ابراهیم رو به عنوان الگوی کسی که حمد رو در واقع شناخت و تغییر جهت داد، همه آثار رو از خدا دید، و هم نعمت رو، تنها کسی که تو قرآن میگه او این صفت نعمت رو به کار برده در موردش ابراهیمه. شاکرن لانعمه اجتباه، میگه که ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن مشرکین، شاکرن لانعمه، شاکر نعمات خدا بود اون. یه بار در مورد فکر میکنم نوح هم به کار برده این نعمت، یا در سوره‌ای که به نام ابراهیم هست از نعمات خدا سخن میگه، میگه آتاکم من کل ما سألتمو، تمام چیزی که نیاز داشتید، درخواست زبانی یا درخواست وجودیتون بود، من بهتون دادم، و اگر بخواید نعمات خدا رو به شمارش در بیارید هرگز نمیتونید. و بعد حالا به دنبالش بلافاصله از ابراهیم مطرح میکنه داستانشو، و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، داستان ابراهیم درست به دنبال این سرفصلی که بیان نعمات بیکران خداست آغاز میشه. مسئله قربانی هم که قربانی انعام، پنج بار تو قرآن اومده که برید حج بکنید، برای چی؟ برای اینکه لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، از انعام، انعام چارپایان، چون تمام وجودشون نعمته، اسمشون شده نعمت. اصلا با عمل ابراهیمه که قربانی شکلش دیگه در طول تاریخ عوض میشه، انسان از اون به بعد دیگه قربانی نمیشه، در واقع حیوانات زبان بسته این بهائم، یعنی شروع این نعمت هم در واقع باز با ابراهیم هست. اما قسمت سوم که ملک هست، در قرآن میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ابراهیم به ملکوت آسمان ها و زمین پی میبره. در مورد هیچ کسی دیگه این رو تو قرآن نگفته. ملکوت از همون ریشه ملکه، ملک و ملک و ملک و ملکوت در واقع یعنی هم مالکیت و هم اداره، مبالغه ملکه، در واقع سرنخ تمام حرکت ها. در یکی دو جلسه گذشته بود درس کردم که این خیمه شبازی ها که به خاطر دارین که بچه ها می رفتن در گذشته بود دیگه، یه کسی پشت صحنه قرار گرفته و به هر حال با این عروسک ها بازی میکنه دیگه، سرنخ ها دست اونه، اون حرکت هایی که میده، بچه هایی که تماشا میکنن احساس میکنن خود این عروسک ها دارن حرکت میکنن، در حالی که سرنخ دست کسی دیگه است. این شعر مولوی رو تو اون جلسه خوندم که میگه ما همه شیریم، شیران علم، ما شیریم ولی شیری که رو پرچمه، شیر خورشید سرخیم، حمله من از باد باشد دم به دم، حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. این پرچم وقتی که باد بهش میخوره حرکت میکنه، درست مثل این که شیر داره حمله میکنه، یه حرکتی رو در این شیر ما میبینیم. میگه حمله من پیدا، این حمله وجودی ما معلومه، و ناپیداست باد، ولی اون بادی که این پرچم رو حرکت میده ناپیداست، جان فدای آنچه ناپیداست باد. یعنی در واقع اون هم میخواد بگه یه کسی سرنخا دست او هستش. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، یعنی این آیه قرآنه، منزه اون خدایی که ملکوت همه اشیا از سنگ و گیاه و حیوان و انسان دست اونه. یعنی پشت این خیمه شبازی تمام سرنخا دست خداست که داره میگردونه. بارها تو قرآن این ملکوت رو توضیح داده که چرا نگاه نمی کنید به ملکوت آسمان و زمین، که چه نظامیه که همه این اجزا رو به هم وصل کرده، همه این سرنخ ها رو با هم هماهنگ کرده. قرآن میگه ابراهیم این حقیقت رو درک کرد، در مورد هیچ کسی دیگه ای نگفته. پس نه تنها حمد، نه تنها نعمت و ملک هم در قرآن سمبل درک و فهم و اجراش ابراهیم شناخته شده. بنابراین ما به گونه لبیک هم که داریم میگیم نشون میده که زندگی ابراهیم در واقع برای ما این حقایق رو مجسم کرده، یا قرآن در واقع این لبیک رو هم، البته تو قرآن که این به این شکل لبیک نیست، ولی به گونه ای مثل که الهام الهی است که این لبیک در چارچوب این مثلث در آمده. حالا عرض من تو این جلسه یه مقداری بیان تفصیلی تر این سه مرحله است. تا اینجاش مقدمه بود. اول مسئله حمد. حمد چیه؟ حمد با مدح چه فرق داره؟ مدحی کردن، این رسم ملت ماست در طول تاریخ دیگه، مدح کسی رو گفتن. چرا ما نمیگیم مدح خدا، میگیم حمد خدا؟ علمای لغت میگن حمد شامل مدح به اضافه شکر. آدم ممکنه مدح یک کسی رو بگه ولی کاری به اون نداره، ولی یه وقت هست مدحو میگه ولی شکرم هم به اصطلاح زبانیه و هم قلبیه و هم عملیه. یعنی پس درش یک عمل هم وجود داره در حمد، تنها ستایش و مدح گویی نیستش. در قرآن خدا رو حمید معرفی کرده به ما. یکی از صفات خدا حمیده. یعنی چی حمید؟ که حمدم از اون ریشه است. حمید مبالغه حمده، یعنی بی نهایت حمد شده. حمید مبالغه است، صفت مشبه است. ولی یک بار تو قرآن خدا به صورت تنهایی حمید آمده. برای اینکه ما حمید رو بفهمیم، ابعاد و گستره حمید بودن خدا رو، چندین بار 16 بار به صورت ترکیبی گفته در چه چیزایی خدا حمیده. بیش از همه میگه، یعنی 10 بار، غنیون حمید. خدا غنیه. تاس میگه که غنی، آدم ناخودآگاه فکر میکنه همه اغنیا خودخواهن، خودپرستن، اهل اسرافن، معمولا خیرشون به کسی نمیرسه دیگه. یک تصور نیکوی در ذهن آدم نداره ثروتمند بودن، غنی بودن. ولی میگه خدا غنی حمیده، بسیار قابل ستایش اون غنی بودنش. سه بار گفته عزیز الحمید. عزیز یعنی ابرقدرت، بزرگترین قدرت یک کشور، یک مملکت. تاس اسم عزیز میاد، آدم زور و سرکوب و فشار و زندان و شکنجه به نظرش میاد. کار پادشاهان در طول تاریخ هم بیشه همینا بوده دیگه. ولی خدا آنچنان ابرقدرتیه که قدرتش بی نهایت ستودنیه، حمیده. یا حکیمون حمید. حکیمه در واقع خدا، ولی یه حکمتیه که حکمت زیباییه، ابطال پذیر نیست در واقع. یا ولیون حمید. ولی یعنی سرپرست. سرپرست ها همه که سرپرستیشون ایدئال نیست، خوب نیست، هر سرپرستی که الزاماً قابل ستایش نیست. یا حمیدون مجید، حمدشم بی حد و حصره. پس اولا خدا در قرآن به عنوان حمید معرفی شده و حمید بودن خدا رو در قدرتش، در ثروتش، در حکمتش، در همه صفاتش نشون میده که همش زیباست، همش ستودنیست. خب این در مورد خود خدا. نام پیامبر اسلام هم محمد. محمد یعنی چی؟ ستوده شده دیگه. چون خدا حمیده، رسول آخرینش هم محمده. عیسی هم وقتی که میخواد بشارت بده به آینده میگه مبشرن به رسول من بعدی اسمه چی؟ احمد. احمد هم یعنی قابل حمدتر، صفت تفصیلیه دیگه، مثل کبیر اکبر نیست. پس باز بشارت حضرت عیسی هم کسی خواهد آمد که او قابل حمدتره، تعریف شدنیتره، بیشتر به او میشه ستایش کرد از دیگران. یا خداوندم به رسول وقتی میگه این بلند شو نماز شب بخون، میگه عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا. پس احمد و محمود و محمدم که اسم یا کنیه پیامبره، باز هر سه اینا مرتبط با موضوع حمده. خدا حمیده، رسولش هم این صفات رو داره. 5 سوره در قرآن با حمد آغاز شده. الحمد لله الذی، ستایش برای خدایی که. در این 5 سوره خدا رو از 5 زاویه مورد حمد قرار میده. یکی خلقت، الحمد لله الذی خلق السماوات والارض، یعنی آفرینش رو بسیار قابل ستایش میدونه. در یه جا میگه الحمد لله الذی فاطر السماوات والارض، از عدم پدید آورده و نیروهایی برای اداره جهان گذاشته، جاعل الملائکه، داستان فرشتگان در واقع. یه جا خدا را الحمد لله الذی له ملک السماوات والارض، حمد خدا رو در مالکیتش، حمد رو در آفرینشش، حمد رو در تسبیح و تقدیر موجودات. 5 سوره است که از زوایای مختلف حمید بودن خدا رو در جهان طبیعت برای ما توضیح میده. پس اولا موضوع حمد رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم چقدر عظیمه. صفت خداست، صفت پیامبرانه، و در یک موضوع خدا قابل حمد و ستایش نیست. در جلوه های مختلف قرآن باز کرده که کجاها میشه خدا رو حمد کرد. حمدی که ما در نماز میگیم الحمد لله با الف لام اومده، نمیگیم حمد لله، بالاخره یه تشکری برای خدا، یه ستایشی برای خدا. الحمد، اونا که زبان عربی یادشون نرفته دوره دبیرستان، میدونیم معرفه و نکره داشتیم دیگه، وقتی میگه حمد و نکره است ناشناخته، ولی الحمد که میگیم یعنی اونی که مشخصی، وقت میگیم کتابون یه کتابی، ولی وقتی میگیم الکتاب مشخصه که چی هست. وقتی میگه الحمدلله یعنی تمام حمد، اصلا موضوع حمد. اصلا اگه چیزی قابل ستایشه در جهان هست، اگر به چیزی باید یک کردیتی بدیم که از اونجا ناشی شده، تماما از آن خداست. توی یکی از جلسات قبلی این شعر شمس رو خوندم خدمتتون، اگه از یاد نبرده باشین یادتون هست که میگه ای دوست شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد. منظور از شکر در واقع همه شیرینی هاست، همه مزه هاست، غذا هاست، بخشی از توجه بشر، ذوق بشر به خوردنی هاست. میگه در واقع این مزه ها، لذات چشایی، اینا مهمتره یا کسی که این همه تنوع رو در مواد غذایی، میوه ها، نمیدونم همه چیز گذاشته و در ما ابزار تشخیص اینا رو گذاشته، هر طرف زبانمون تلخی، شوری، شیرینی، ترشی اینا رو درک میکنه. بس از یه طرف این بعد ذوقیات خوردنی ها رو میگه که ای دوست شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد. بخشی از توجهات ما به سوی زیبایی هاست، جلوه های جمال، مسائل جنسی، اینا بیشتر میتونه بشر رو به خودش جلب بکنه، یا اون کسی که این تناسبات رو ساخته، این اندام ها رو، این چهره های زیبا رو ساخته و این احساس رو در درون انسان قرار داده که این زیبایی ها رو درک بکنه. و بعد میگه ای باغ تو خوش باشی در گلشن و گل در تو، یا آنکه برآرد گل صد نرگس تر سازد. بخشی متوجه باغ و سبزه و گل و گیاه و اینا مزوقیات بشره، اینا مهمتره که تو رو، وجودتو بگیره، همه احساس حمد و ستایشتو متوجه این بکنی، چه گل زیبا، چه تابلوی زیبا، چه مجسمه زیبا. یا اون کسی که تمام مقدمات و موجبات این زیبایی‌ها را فراهم کرده، یا ای عقل تو خوش باشی در دانش و در بینش، یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد. یه بخشی هم شیفتگی به دانشمندان، به هنرمندان، به سازندگان، به موزیسین ها، تمام اون چیزی که ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده. ببینیم ما همه اینا رو حمد میکنیم، از هر نویسنده ای، از هر نقاشی، از هر موزیسیانی، هر نمیدونم معماری، میگه بله همه اینا هست، ولی وقتی که برید جلوتر میبینید که از کجا اینا آغاز شده، سرچشمش کجا هست. در اون شب اشاره باز کردم به اون داستانی که تو مثنوی مولوی هست، همون یادتونه که دو تا مورچه که راه پیدا کردن به بوم نقاشی، که یک کسی داشت تصویری میکشید، با هم تعریف میکنن از اون گل و در واقع زیبایی های اون تابلو، که موشه سوم میاد میگه به انگشت نگاه کنید، اون این داره اون به قلمو، این داره میکشه، موشه بعدی میاد میگه قلمو چیه، انگشت داره میگردونه اینا، چهارمی نمیدونم به مچ میگه، همینجور سلسله مراتب دونه دونه اینا رو مفصل با شعر گفته. آخرش هم یه مورچه عاقل‌تر اون میگه که این عقل و خرده که داره فرمان میده به بازو و همه اندام‌های ما تا این تصویر رو بکشن. نتیجه گیری که خودش میکنه که اگر اون خدا یک لحظه عنایت برکند، عقل زیرک ابلهی ها میکند. پس از طریق این مراتب، سلسله مراتبه که ما میتونیم این هنرها رو انجام بدیم. پس اینی که میگه الحمدلله رب العالمین، یعنی هر چی ما تشکر و تقدیر و سپاس و مدح داریم، متوجه یک سرچشمه است که به وجود آورنده و عنایت کننده و هبه دهنده همه این نعمات هست. نفی در واقع تشکر و تقدیر از دیگران نیست، پیدا کردن سرچشمه هاست در واقع، و سلسله است. قرآن میگه همه موجودات خدا را حمد میکنن. ان من شیئن، اصلا چیزی تو دنیا وجود نداره، الا یسبح بحمدهی، مگر در حالت حمد و ستایش خدا داره انجام وظیفه میکنه. یعنی موجودات با عشق، با شیفتگی دارن نقش خودشون رو در جهان ایفا میکنن، ولی میگه بیشتر انسانها این حمد رو ندارن. اکثرهم لا یعلمون. قل الحمدلله، بگو الحمدلله، حمد مال خداست، ولی بیشتر مردم نمیفهمن اینو، یا نمیدونن در واقع. اما زمینه های حمد که تو قرآن اومده، بیش از همه الحمدلله رب العالمین. 114 تا سوره که ما داریم بسم الله الرحمن الرحیم میگیم الحمدلله رب العالمین، در سوره حمد هست، 5 بارم مستقل آمده در قرآن. عالمین هم یعنی عالم انسان ها. پس خدا از یک طرف به عنوانی که رب ماست، عالمیان، عالمینه، انسان هاست در واقع، یعنی ریاست گردانندگی و سروری انسان ها فوق العاده امری است که قابل ستایشه، که خدا چه نیروی به ما داده، چه استعدادهایی در مغزمون، در قلبمون، در انداممون قرار داده، چطور ما رو تعلیم علم داده، قلم داده، بیان داده. یه بخشی از حمد خدا در این زمینه است. بخشی از حمدی که در قرآن گفته الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض، 7-10 زمینه هست، من خیلی نمیخوام خستتون کنم، که زمینه های حمد خدا رو نشون میده. نه تنها در دنیا میگه خدا سرشار از حمده، در آخرت هم میگه ولهل الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض ولهل حمد فی الاخره. نه تنها در دنیا، بلکه سرانجام این جهان و مرحله بعدم سرشار از نیکویی، زیبایی، جلال و جمالی که حیرت آوره. اونجا هم قابل ستایش سیستم و نظامی که خدا قرار داده. یا میگه وله الحمد فی الاولا و الاخره، هم در این نشأه اول، اولا، خدا شایسته حمده، و هم در آخرت. یه زمینه دیگه مسئله نزول کتاب هدایت به انبیا رو باز میگه حمد. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. خود این که کتاب هدایت رو خدا به ما نازل کرده که ما بدونیم چی کار بکنیم و صاف کتاب سرراست تکلیفمون روشنه، میگه درش کجی و پیچیدگی نذاشته، باز اونم خودش دلیل حمد خداست. اصلا اینی که خدا ما رو هدایت میکنه به آیاتش، میگه قل الحمد لله سیوریکم آیاته فتعرفونها، همینی که آیات خدا رو میشناسیم باز زمینه است برای حمد. نه تنها در جهات مثبت، میگه حتی هلاکت اقوام منحرف و فاسد، میگه خود اینم قابل ستایشه. یعنی اگه قرار بود توی باقی، توی بوستانی که احداث شده برای اینکه گلهای زیبا پرورش پیدا کنه، علف هرزه در میامد، علف هایی که میرن سربار دیگران میشن، بعد از یه مدتی تمام گل و گیاهای زیبا رو این علف های هرزه میگرفت دیگه. همینه که یه سیستم پاک کننده تو جهان وجود داره، سیستم اصلاح کننده وجود داره و مساوی نیست بد و خوب. میگه این حمد خداست. بعد از پاک شدن جامعه زمان حضرت لوط از لوس وجود قوم همجنس باز لوط، در قرآن میگه که فقط ادابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، دنباله این آدم های ستمگر و فاسد بریده شد، جامعه پاک شد از لوس وجود اینا، الحمدلله رب العالمین. شعریست از قدیم میگفتن دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر 70 و 80 سال. یعنی وقتی که یه نظام دیکتاتوری وجود داره صدامگونهی، دمی آب خوردن یه لحظه آدم با آرامش یه لیوان آب بخوره بهتر از 70 و 80 ساله که عمر تو اون سیستم و تو اون نظام بکنه. یعنی اینی که جهان آسوده بشه از لوس وجود اینها. بارها تو قرآن این تکرار شده که شما فکر میکنین که اونایی که فسق و فجور و فساد میکنن، ظلم میکنن، مساویان با اونایی که اهل ایمانن و عمل صالحن، ام نجعل المسلمین کل مفسدین، مصلح و مسلم با مجرم یکیه، ما لکم کیف تحکمون، چتونه چرا یه همچی قضاوتی میکنید؟ درست مثل این که توی یه مدرسه بگیم که اون که داره خودشو میکشه، صبح تا شب داره درس میخونه، فهم و درک پیدا میکنه، آگاهی پیدا میکنه، مساویه با اون که اصلا درس نمیخونه، الواتی میکنه. اگه مدرسه‌ای واقعا درش هیچ تفاوت و تمایزی نباشه، هر کی هر جوری آمد و رفت و درس خوند، آخر سال بگن همتون قبولین، همتون رو دوست داریم، اصلا چه حالتی پیدا میکنی؟ این حکیمان است چنین سیستمی؟ اینی که میگه تو حساب خدا جهنم و بهشت وجود داره، بد و خوب وجود داره، سرنوشت ها متفاوته، این قابل ستایشه. نه اینکه آدم بگه خب نمیشد خدا همه رو مثلا یه سرنوشت همه رو دست جمعی میبرد تو بهشت، خب اصلا دیگه انگیزه نبود برای اینکه کسی کاری بکنه، با رایگان با مفت که کسی به چیزی نمیرسه. بخشی دیگه از حمد خدا، موضوعات خدا، حمد خدا در بهشته که آیات زیادی هست تو قرآن که میگه اونجا هم سرشار از حمده، میگه اصلا اهل بهشت و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، حرفشون همش الحمدلله. یعنی چپ و راست که نگاه میکنن شوق، ذوق، زیبایی، تراوت، احساس لذت فراون توی قرآن آمده. الحمدلله الذی هدانا لهذا، شکر خدا که ما رو به این مرحله هدایت کرد که بتونیم این سرنوشت رو پیدا کنیم. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، شکر خدا که این غم و حزن و قصه های دنیا رو برد، حالا ما اینجا داریم یه زندگی راحتی میکنیم. الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض، حمد خدا که وعده ای داده بود کار خوب بکنی بهشتی هستی، تحقق پیدا کرد، ما میراث بر زمین شدیم. یک سری آیات قرآن نشون میده زبان اهل بهشتم چپ و راست که میبینن باز زبان حمده، تنها تو دنیا نیست. پیامبران رو هم باز آیات زیادی هست، حالا من نمیخوام خیلی تو این حمد بمونم، که دونه دونه اونا چگونه دائما خدا رو حمد میکردن برای چیزایی که ما همه اینها رو داریم ولی احساس حمد بهمون دست نمیده. یه مقدار زیادی دیگه آیات قرآن میدون دادن و آزادی دادن به مخالفین هست. 7 بار در قرآن اومده به پیامبر میگه فصبر علی ما یقولون، تحمل کن هر چی میگه. میگه ما لقد نعلم انك یضیق صدرك بما یقولون، ما میدونیم چقدر برات سخت تحمل این حرفایی که اینا میزنن. کفر میگن، شرک میگن، عناد دارن، دشمنی دارن. پیامبر قصه میخورده، ناراحت میشده، میگه که میدونیم چقدر برات سخته، دردناکه، چقدر ناراضی هستی از این که چرا همه ایمان نمیارن، چرا انقدر اینا کفر و شرک و عناد دارن. هر 7 بار میگه که خب حالا چیکار کن، فسبح به حمد ربک حین تقوم، از خواب که بلند میشی خدا رو تسبیح کن. قسمتی از شب موقع که ستاره ها داره پشت میکنه، یه جا دیگه میگه قبل از طلوع شمس، قبل از غروب، یه جا میگه موقع عشا، یه جا میگه موقع اول صبح، طلوع صبح. یعنی میگه تو ذهنتو بیار بیرون، نگاه کن به گردش شب و روز، این نظامو کی داره میگردونه. وقتی که میگه این نگاه رو بکنی، لعلک ترضا، حالا راضی میشی. ببینی یه موقع هست که آدم ناراضیه که چرا مخالف وجود داره، ولی یه وقت از یک نگاه بالاتر به مسئله مینگره که با این آزادی و اختیار آدم‌ها دارن ساخته میشن، از این کار لذت میبره. در اون عهدنامه مالک اشتر که حضرت علی برای مالک نوشتن که تو میخوای مصر بری حکومت بکنی، میگن بهش راجب انتخاب وزرا میگن، میگن ولیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق لک، باید برگزیده ترین وزرات نزد تو کسی باشه که بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه و کمترین کمک رو به تو میکنه در اون جایی که کاری از تو سر زده که خدا راضی نیست. نمیگه باید دولت یه دست باشه، همه همکار باشن، کمک بکنن به تو. میگه کسی عزیزتر باید باشه، کسی رو مقام بالاتر بدی بهش، ببری رئیس الوزرا بکنی که بیش از همه به تو انتقاد میکنه، اونم انتقاد تلخه و کمتر از همه بهت کمک میکنه در مواردی که تو کار سختی داری میکنی. میگه اختصاص بده روزی از هفته رو، قسمتی از وقت تو به کسانی که با خودت کار دارن، جلسه عمومی تشکیل بده، نه اینکه دونه دونه ببری تو اتاق خودت یه وعده های سر خرمنی بدی که عمل نمیکنی. مجلسن آمن، یه مجلس عمومی تشکیل بده، توقعت انهم جندک و شورتک و احراسک و امانک. تو اون مجلس نه ارتشی میتونه باشه، نه شهربانی، نه امنیتی، نه پاسدار. در واقع جندک یعنی جند، یعنی ارتشی. احراسک حراستی میشه پاسدار، شورتک شورته میشه پلیس، امانک یعنی آرانت در واقع اونایی که، یعنی میگه تو این مجلس هیچ یک از عوامل نظامی و اطلاعاتی نباید باشه. برای چی؟ برای اینکه حتی یتکلم که متکلم اون غیر متتعته، تا اون کسی که باهات حرف داره، انتقاد میتونه میخواد بکنه، بدون لکنت زبان بکنه حرفشو، از این برق شمشیرا یا از این نگاه چپ مامورین اطلاعاتی نترسه. میگه من بارها این رو از پیامبر شنیدم که به من گفت هرگز نمیشه به هیچ نظامی گفت نظام مقدس، لن تقدس امتون، هیچ نظامی مقدس نیست مگر اینکه ضعفا بتونن بدون لکنت زبان حقشون رو از اقویا بگیرن. یعنی موقعی نظامی مقدسه، یک جامعه مقدسه که آنچنان امنیتی و احساس پشتوانه قانونی ضعفا داشته باشن که راحت بتونن در برابر اقویا سخن بگن. میگه اگر ملت به تو انتقاد داشتن، ان ظنت رعیتو بک حیفن، اگه ملت انتقاد داشت به تو، حالا مالک اشتر بهترین یار علیه، شاگرد اول حضرت علیه، برگزیده ترین یارشه، مردم مصر هم که مسلمون نبودن، یعنی اونا تازه مسلمونن، یعنی بهترین مردم دارن میرن برای مردمی که هنوز دست چپ و راستشون از نظر اسلامی تشخیص نمیدن. میگه اگر اونا به تو انتقاد داشتن، فاسهر لهم به عذرک، با شفافیت، با صراحت دلایلتو بگو، توضیح بده. و اعدل ان که زنونهم به اسهارک، با همین توضیح و شفافیت بیان کردن بدبینیاشون رو از خودت دور کن. بعد میگه فان ذالک ریاضتا من کل نفسک، این یه ریاضتی است که باید به خودت بدی، و رفقا به رعیته که رفاقتی است با ملت، و میگه این یک عذری است که پیش خدا، این نکته که میخوام عرض بکنم اینه، میگه این یک عذری است که پیش خدا خواهید داشت اگه هدف تو تقویم هم علی الحق، برپاداشتن مردم در راه حق باشه. یه وقت هست که تو میخوای همه خفه بشن، هیچ که انتقاد نکنه که راحت باشی، خب بله، ولی اگه هدف تربیت مردمه باید میدون بدی، بهشون امکان بدی، آزادی بدی که انتقاد بکنن. خود حضرت علی وقتی به حکومت رسیدن اول حرفشون اینه، فلا تکفو ان مقالت به حق و مشورت به عد، مبادا دست از انتقاد به من بردارید، فعنی لست و فی نفسی به فوق انوختم، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم مگر اینکه خدا من رو حفظ بکنه. حضرت علی که از خودشون شک و تردید نداشتن، چرا مردم رو دعوت میکنن که بیان به من انتقاد بکنید؟ برای که میدونن مردم اینطوری ساخته میشن. این تفاوت دو جور معلمه. یه معلمی وقتی شاگرد میاد ازش ایراد میگیره، این مسئله رو غلط حل کرده، نه اون یه راه حل درست نیست، بشین سر جات، تو نمیفهمی، فضولی نکن. یه وقت یه معلم اینجور برخورد میکنه، بهش بر میخورده یه شاگرد بیاد ایراد بگیره. یه وقت هست به دیگران ایراد میگیره، اول به اون میگه آفرین باریکلا، بعد به بقیه میگه شما چرا خواب بودین، شما چرا حواستون نیست. بچه ها حواستون باشه، معلم هم ممکنه بعضی وقتا اشتباه بکنه، شما باید همیشه بیدار باشین، هوشیار باشین. آفرین که انتقاد کرد، یه نمره 20 تا بهت میدم. هدف این معلم خودش نیست که ابهتش حفظ بشه، ساختن شاگرداست. تو هفت آیه به پیامبر داره این سخن رو میگه، میگه صبر کن، تحمل کن از این کفر و شرک و عناد اینا، میدونیم چقدر ناراحتی، نگاه کن به گردش شب و روز، صبح قبل از طلوع بلند شو، موقعی که ستاره ها دارن میرن، موقع قبل از طلوع خورشید، بعد از در 6 هفت آیه هی زمان های ما میگه این گردش شب و روز رو ببین، ببین خدا هیچ جا عیب و نقص نداشته. حالا که این آزادی رو داده، این خودش یه حکمته. با این آزادی دادن به مخالفینه که انسان ها ساخته میشن. میگه اینطوری نگاه کن، لعلک ترضا، حالا شاید راضی بشی. ببینید نکته بسیار بسیار مهمه که ما با چه نگاهی به مسئله مردم یا آزادی مردم نگاه میکنیم. میگه این اشکالی نیست که تو میگه چرا یه دی کفر میگن، شرک میگن، ارتداد، اناده. خدا رو برو شکر کن که این آزادی ها رو داده. مگه برای خدا مشکل بوده که جلو این کار بگیره؟ خدا به ابلیس هم وقتی میگه من همه رو گمراه میکنم، خدا میگه تا روز قیامت آزادی بهت وقت دادم. میگه غیر از اینه، میگه تا روز قیامت هم آزادی. این چه حکمتی درش هست؟ یعنی کمال در این تضاد هاست که به وجود میاد، انسان ها در این برخورد هاست که ساخته میشن، وگرنه یه نبا خواهد بود. پس یکی از زمینه های حمد خدا هم همین آزادی است که به انسان ها داده. خدا زود بیخ خیر آدمو نمیگیره، میگه یه عمر وقت داری، تو آزادی، خودت سرنوشتت رقم بزن، تو آزادی راه ایمان انتخاب کنی، اونم آزادی که راه خودش انتخاب بکنه. باز جای دیگه حضرت علی میگن که جامعه باید یه حکومتی داشته باشه، برن و فاجر، میخواد حکومت بد باشه یا خوب، برای چی؟ برای اینکه یعمل و فی امرت المؤمن، مؤمن کار خودشو بکنه، و یستمت و فی الکافر، کافر هم کیف خودشو ببره، و این عجل خدام طی بشه. یعنی جهان باید در این تعادل زشت و زیبا، خوب و بد باشه که این تضادها انسانها رو بسازه. پس اینم زمینه بسیار بسیار مهمی است که بسیار بسیار هم از دیده ما، چشم ما غافل بوده، ولی قرآن اینو برای ما تبیین کرده. بخش دیگه ایم از حمد هست که قرآن، حالا نمیخونم، فرشتگانم دائما میگه به حمد خدا مشغولن، و قرآنم در واقع 10 تا صفت و وقتی برای مؤمن میاره، از سوره توبه، از تائبون العابدون الحامدون ال، ببینیم گام سوم حمده. وقتی که بر میگردیم به سوی خدا با توبه، به عبادت مشغول میشیم، گام بعد نگاه حمده به جهانه. ما دو جور به جهان میتونیم نگاه بکنیم، یه نگاه توأم به این که نه بی نظمه، یکی را داده ای صد گونه نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون، چرا این معلول به دنیا اومد، چرا این زود مرد، چرا این دیر مرد، چرا این فقیره، چرا این جوریه، چرا حکومت دست، همش ناراضی، همش آدم غر بزنه، همش بخواد گله بکنه. یه جا میگه که خب اگه تو از خدا، از دعاهای حضرت علی اگه خیلی ناراضی هستی، برو یه رب دیگه پیدا بکن، یه جا دیگه بالاخره یه ارباب دیگه برو پیدا کن. ولی میگه اگه چشمتونو بشورین، جز شعر سهراب سپهری هست، چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. همین شستن چشم ها و عوض کردن نگاه ها اصلا زندگی ما رو عوض میکنه. اونچه که در قرآن مسئله حمد آمده، یعنی تمامی اونچه که خدا آفریده، تمام مشیتش زیباست. چیزایی که به نظر ما هم زشت میاد، ما نگاهمون رو عوض کنیم. کسی مثل مولوی میگه عاشقم بر قهر و بر جدش، بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. میگه همه چی تو من دوست دارم، هم قهر تو هم لطف تو. یا امام سجاد علیه السلام میگه خدایا من نمیدونم کی بیشتر تو رو حمد بکنم، اون موقع که نعمتی رو به من میدی یا اون موقع که نعمتی رو از من میگیری. احساس میکنم اون موقع که از من میگیری مثل این که بیشتر منو دوست داری، بیشتر منو در کوره ابتلایی داری میندازی که ساخته دارم میشم برای ابدیتم. یه عمر کوتاه که یه جرقه هم نیست، یه لحظه هم نیست. پس نوع نگاه وقتی عوض میشه، میبینیم اصلا چیز زشت دادم نمیبینه، تمام دنیا رو زیبا میبینه. حالا پس ما در اولین گام لبیکمون اگر به قرآن نگاه کنیم، دیدی پیدا میکنیم، شناختی پیدا میکنیم که اول چیزی که در لبیک میگیم، وقتی میگیم لبیک اللهم لبیک ان الحمد، اول با حمد شروع میکنیم. اول چشممون دیگه شسته شده، زیبا میبینه خدا رو، همه چی رو نیکو میبینه، قابل ستایش میبینه، عیب و ایرادی تو نظام خدا نمیبینه که عقل خودش رو برتر دیده باشه که کاش که خدا اینجا رو اینجوری میکرد، کاش که اونجوری میکرد. از عقل خودمون بیایم بیرون، تسلیم در واقع مشیت زیبای قابل حمد خدا بشین. این گام اول بود. گامای دو سه رو خیلی خلاصه تر نوشتم، خیلی نگران نباشین که اونم طولانی بشه. گام دوم چی بود؟ ان الحمد و نعمت. نعمت یعنی نعم، یعنی خوبی دیگه، نیست؟ نعمت یعنی هر چیزی که خوبه. ما داریم، چشم داریم خوبه، گوش داریم خوبه، سلامتی داریم، پدر داریم، مادر داریم، سواد داریم، خونه، زندگی داریم، همه اون چیزایی که داریم نعمت هستش. قرآن میگه هر چی نعمت دارین از اونه، ما بکم من نعمتن تا من الله، هر چی که دارید از اونجا اومده. میگه اگه بخواین بشمرید هیچ وقت قابل شمارش هم نیست. از دست و زبان که برآید، که از عهده شکرش به درآید. در همون تنفسی هم که میکنیم، سعدی علیه رحمه میگه در هر نفسی که برون میآید دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که برآید، که از عهده شکرش به درآید. میگه آتاکم من کل ما سأل، هر چی خواستید لازمه کمالتون بوده خدا داده، قابل شمارش نیست بخواد اینا رو بخواید به عدد بیارید. میگه الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، نمیبینی که خدا هر چی در آسمان هاست و در زمین قابل تسخیر شما کرده که بتونید، قابل دسترسی شما باشه. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، نعماتشو بیکران کرده، چه نعمات ظاهری چه باطنی، چه در درون خودتون، اجزای خودتون، تمام ارگانهای داخلی یا روان، روح، عشق، علاقه، یعنی اون چیزایی که باطنه ما نمیبینیمش. نعمات درونیتون و بیرونیتون بی‌نهایته. یه سلسله آیات درباره این نعمات خداست، ولی میگه بیشتر مردم نعمات خدا رو قدرش رو نمیدونن، نمیشناسن، انکار میکنن. یعرفون نعمت الله، میدونن اینا رو خدا داده، ثم ینکرونها، ولی انکارش میکنن. اکثرهم کاذبون. یا میگه به باطل شما ایمان میارید، نعمات خدا رو ناسپاسی میکنید. یا میگه نعمت خدا رو به حساب کسی دیگه میذاریم. دعای عرفات که حالا فردا انشاءالله اگر توفیقی باشه حالی بود باید بخونیم، از جمله یکی از قسمتاش اینه. امام حسین میگن که خط رو به طرف اون جبل و رحمه کردن، میگن خدایا تویی که به ساحران فرعون که یک عمر رزق تو رو میخوردن ولی نوکری فرعون رو میکردن. این جملهش خیلی مهمه. همه چیشون رو تو داده بودی ولی در خدمت فرعون بودن. تویی که در اینها در درونشون این انقلاب رو قرار دادی که با دیدن حقیقت منقلب بشن، جانشون رو هم در راه حق بدن. خدایا در درون ما همین انقلاب رو تولید کن، وجود بیار. خدایا تویی که یونس رو در تاریکی های دریا از دل نهنگ نجات دادی. خدایی که دونه دونه این چیزایی که در طول تاریخ هست، تویی که یوسف رو از ته چاه نجات دادی، به پدرش رسوندی، به ملک مصر رسوندی. به خصوص این قسمتش که کسانی رو که برخوردار از همه نعمات تو بودند ولی کردیتش رو به کسی دیگه میدادن، نوکری فرعون ها رو میکردن. پس یه سلسله آیات قرآن نشون میده اصلا چیزی وجود نداره که خدا نداده باشه. میگه اللهم، این دعاهایی است که خب آشنا، اللهم ما بنام نعمتن، خدایا هر چیزی که ما داریم که خوبه، فمنک، از جانب توه. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، من چقدر ظالم بودم. ظلم یعنی یه چیزی رو در جای خودش قرار ندادن. همه چی رو تو دادی ولی من تشکرش رو از کسی دیگه دارم میکنم. میگه این نعمت هم تازه بر شما تمام کرده. کذالک یتم نعمته علیکم. تو سوره نحل سوره 16 هم سوره نعمات قرآنه، 40 تا نعمت پر سر هم داره میاد. میگه خدا همه چی رو بر شما تمام کرده، ناقص نیست. یا در یه جا تغییر قبله آگاهی هم باز میگه خدا با اینکه جهت هم به شما نشون داده نعمت رو تمام کرده. وقتی که تو قرآن احکام حتی غسل و تیمم و این دیتیلا رو داره میگه، میگه الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه چیزی دیگه نمونده. اگه تو صحرا بودی آب پیدا نکردی، حتی اینش هم گفتم که چجوری تیمم بکن، گفتم اگه حیوانی که مرده بوده، اگه شاخ زده شده بوده، اگه از کوه افتاده، اگه درندگان دیگه خوردن، انواع و اقسام گوشت مردن هم که بهت گفتم دیگه، یعنی دیگه تمام شد نعمت بر شما. در چند جای قرآن میگه انسان وقتی به اوج کمال خودش میرسه جاییست که باید شکر نعمت خدا رو بکنه. میگه انسان وقتی که به 40 سالگی میرسه، حتی اذا بلغ 40، وقتی به سن 40 سالگی میرسه، اونجاست که میگه چی؟ رب اوزعنی، خدای به من الهام کن، ان اشکر نعمت کلتی ان امت علی و علی والدی، هم اون نعماتی که به من دادی و هم اون نعماتی که به صورت وراثتی از طریق پدر و مادرم به من رسیده، یعنی هم اکتسابی دنیا و هم به صورت ژنتیک به من منتقل شده، و به من توفیق بده که شکر این نعماتتو به جا بیارم و ان اعمل صالحا ترضاه، بتونم یه کار مثبتی بکنم که تو راضی باشی. یه بارم از زبان حضرت سلیمان این آمده در واقع، که او هم این همه نعمت داشت که کمتر کسی در طول تاریخ مثل سلیمان صاحب این امکانات بوده باشه. میگه اونم عجب آدم شاکر نعمات خدا بود. بارها تو قرآن گفته که شکر نعمت خدا رو باید بکنید، بیان بکنید. توصیه های متعدد کرده به بنی اسرائیل که نعمات خدا رو یادتون نره. خطاب به مسلمان ها، حالا فرصتی نیستش که من اینو عرض کنم که کجاها به مسلمان های میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، به یاد بیارید نعمت خدا رو، که اون وقت موضوعش رو مشخص میکنه چه نعماتی چه نعماتی چه نعماتی. دعاهای روزانه ما هم این هستش که خدایا ما رو هدایت کن به چی؟ صراط الذین انعمت علیهم، تو هر نمازی هم داریم میگیم. انسانهای ممتاز رو هم باز اونجا هم میگه که اونا اصلا نعمتی نزد کسی قائل نیستن، هر چی دارن میدن و مال احد اندهو من نعمت ترجا، اصلا قبول ندارن چیزی کسی داره که به من بده، نعمت رو 100% از آن خدا میبینن. خب اینم قسمت دوم. پس وقتی میگیم لبیک اللهم لبیک ان الحمد و نعمت، اگر آدم این لفظ وقتی تکرار میکنه یه لحظه در مغز خودش، در قلب خودش، یعنی خیلی هم با عجله نکنه این لفظ رو بخواد تون تون تکرار کنه، یه رژه ای از نعماتی که خدا بهش داده یا در و دیوار وجود رو وقتی میبینه که چگونه هست، یه لحظه اونا رو هم از ذهنش بگذرونه و بعد اینو بگه. اما ملک، آخرینش ملکه. معنای ملک یعنی هم تسلط داشتن یه چیزی، ولی تنها مالکیت نیست، و هم در واقع توانایی بر چیزی، در واقع یک نوع پادشاهیه، کینگدامه. در واقع خدا مالک یوم دینه. یوم دین که زمین نیست که آدم مالکش باشه، مالک یوم دین یعنی تسلط و توانایی. دین یعنی جزا، جزا دادن، یعنی قاضی، داور، حاکمه. حالا چون وقت خیلی کمه، 20 مورد آمده که مالکیت رو نشون بده که یک توانایی تو قرآن در آیات مختلف هستش. پس معناش در واقع یک نوع پادشاهیه. پادشاه هم مالک مملکته و هم او داره حکم میرانه. آیات زیادی در قرآن هست که نشون میده فقط او مالکه. لله ملک و سماوات و الارض، یا لهو ملک و سماوات و الارض، یا ان الله له ملک السماوات و الارض. فراون توی قرآن که هر چی هست در بس مال اونه. اینطور نیست که بگیم مثلا 5 دنگش مال خداست، حالا یه دنگش رو داده مثلا به انبیا و اولیا یا به فرشتگان، یا نه 99% ملک خدا، ولی یه جاهایی گفته حالا شما هم یه اختیاراتی دارین، مثلا حالا ما ندیده میگیریم، حالا شما هم بالاخره یه نقشی دارین دیگه. همین چیزایی که انسان‌ها تصور میکنن، فکر میکنن. بعضی هم فکر میکنن شیشتونگش خدا واگذار کرده به کسانی دیگه، صاحب اختیار هستن. در قیامت هم میگه باز خدا مالک، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اونجا گفته میشه مالک امروز کیه. پس هم در دنیا و هم در آخرت باز هم خدا پادشاه جهان هستیه. ولی چون صفت پادشاه باز میاد، ذهن آدم میره جهات منفی. ولی دو بار تو قرآن تکرار کرده خدا چجور پادشاهیه، چجور پادشاهیه کسی یادش هست؟ ملک القدوس. قدوس مبالغه قدسه، بی نهایت پاک، یعنی هیچ وصله‌ای بهش نمیچسبه. پادشاهیست که هیچ گونه ایرادی بهش نمیشه گرفت. پاک پاک، بی نهایت پاک. مالک بودنش، اداره کنندگیش پاکه. دو بار دیگه هم گفته الملک الحق المبین. خیلی ها ملکن، پادشان، ولی به ناحقن، با کودتا رو کار اومدن، با قدرت در واقع تیک اوور کردن، به حق نیستن. ولی خدا ملک الحق المبین، با آشکار، به وضوح، به روشنی، با حقیقت در واقع پادشاه جهان هستیست. باطل نیست، خیال نیست، عبث نیست، این یک پندار واهی نیست. در واقع با حقیقت وجودی، با نهایت زیبایی و قداست خداوند مالک جهان هستی است. خب نتیجه گیری که میکنیم ان الحمد و نعمت لک و الملک، برمیگردم به همون اول عرایزم. خدا رو هم در سوره ناس میگیم قل اعوذ به رب ناس، ملک ناس، اله ناس. پس شناخت خدا سه بعد داره. یک بعد الوهیته، الوهیت اون بعد عشق پرستش خداست. یه بعد ربوبیته، ارباب، کسیست که قانون دستشه، اداره داره میکنه. این فرق داره با اون رابطه قلبی، رابطه ریاسته. میگن گاد، ولی انگلیسی رب و میگن لورد. لورد با گاد فرق داره. یکم ملکه، کینگ در واقع. پس ملک الناس، رب الناس، اله الناس. این همون است که شریعتی دیگه از بعد منفی شاهکار کرده برای نشون دادن انحراف انسان از این سه بعد. اگه درست خدا رو نشناسیم در این سه بعد، میفتیم دنبال چی؟ زر و زور و تزویر. زر همون ملک الناس، زور رب، تزویر الهون بعد عشق و یعنی با ریا آدم ها رو فریفته و مرید و پیرو به خودشون میکنن. یا میگه زر و زور و تزویر، یا میگه تیغ و تیغ شمشیر، طلا و تسبیح، یا ملک و ملع و ملا، یا استثمار و استعمار و استهمار، خر کردن، ثمره کشیدن، استعمار کردن. قرآن هم میگه من موسی رو فرستادم به سوی کی؟ الی فرعون و هامان و قارون. فرعون سمبل فریب جامعه است، هامان فرمانده لشکر، سمبل قدرت، قارون سمبل ثروت. پس جهان سه قلمرو داره: عشق که در اون علم، هنر، همه اینا تو اون بود می گنجه، پرستش، هر چیزی که دل انسان رو شیفته می کنه. یه بودش مالکیت ها هست و اداره کنندگی ها هست، ربوبیت، و یه بودش ربوبیت و ملوکیت و الوهیت. در واقع همه اینا در قلمرو به خداست. این ستا یکیه، مثلثی است که اینا رو هر سه رو باید در درون خدا ببینیم. نمیشه خدا رو فقط از بعد الوهیتش. ما خدا رو چگونه میپرستیم؟ خدا رو قبول داریم، ولی اربابمون کیا هستن تو دنیا؟ دنبال کدوم مالک هستیم؟ کدوم ثروت هستیم؟ ثروت رو نزد خدا میبینیم؟ آیا قناعت رو در ثروت میبینیم؟ وقتی که در این سه بعد انسان تسلیم حقیقت خدا شد، رسیده به توحید. اون وقت اینی که ما وقتی به خدا میگیم لبیک، چگونه آمدیم لبک؟ داریم منت میزنیم که از راه دور آمدیم، با جت آمدیم، میگیم خدایا به این حقیقت رسیدم که هرچه هست تویی، هم رب منی، هم اله منی و هم مالک منی. ان الحمد و نعمت لک و الملک. آخرم با یه جمله تأکید میشه: لا شریک لک لبک. اینا رو هم قبول دارم، به گونه ای قبول دارم که هیچ کسی رو هم دیگه در کنار تو به عنوانی که یک در میلیون هم مشارکت داره قرار نمیدم. موقعی که خداوند به ابراهیم میگه این خانه رو بساز، برای چی بساز؟ الله تشرک بی شیئا، که شرکی نباشه، خالص فقط پذیرفته شده است. آخرش هم ما میگیم چی؟ لا شریک لک لبیک. انشاءالله که خداوند توفیق بده در این سفر خدا رو در این ابعاد توحیدیش با خالص‌ترین شکل بشناسیم و واقعا از اینجا که میریم، چون سفر توحیده در واقع، خدا رو بتونیم خالص‌تر عبادت بکنیم. و اگر این وسط ها با واسطه هایی دل بستیم و خدا رو قبول داریم و هم خدا و هم خرماست، در واقع بتونیم خالص‌تر خدا رو عبادت بکنیم. صدق الله العلی العظیم.